با عرض سلام به معذرت دوستان محترم و معذرت بابت تأخیر چند دقیقی که شد، چون فکر کردم جلسه ساعت 3 قرار برگزار شه. در شبت که یه اشاره اجمالی کردیم به این که وقتی از دولت دینی صحبت میشه امروز، در این گفتمان به قول امروزی ها، در این گفتمان مباحثی که راجع به حقوق سیاسی یا فلسفه قدرت و حکومت در دنیا صورت میگیره، معمولا تطبیق میشه بر یکی از دو نظریه اصلیه که به نوعی محمل نظریه برای حکومت دینی ممکنه تلقی بشن، که یکی نظریه فیلسوف شاهیست یا مثلا حکیم حاکم، که ریشش رو در نظریات امثال افلاطون در فلسفه سیاسی یونان مشاهده سراغ گرفت، و یا گفتن ملهم است از نظریه شاه ذل اللهی یا تلفیق قیصر و پاپ در رویکردی در دوران قرون وسطا، که راجبش اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. نظریه که امروزش تعبیر میشه به سزار پاپیزم، یعنی تلفیق سزار و پاپ، تلفیق دین و دنیا، قدرت و سلطه و مثلا قدسیت، که خود این تلفیق هم در واقع یه جور ترکیب فیزیکیه، مثل وصل زدن دو شیء مباین و نامربوط به هم با هم. یه تعبیر امام داشتم تو صحبتشون، میفهمیدم که انبیا آمدن به ما روش تبدیل ماده به معنا رو یاد بدن، که یعنی از مادی ترین زمینه ها و امکانات و بسترها معنوی ترین ارزش ها رو بیرون بکشین. یاد دادن به ما که تو همین عالم ماده چجوری معنوی باشید. آخه بعضیا تو همون عرفان بودایی و سوفیستی و عرفان الستی و عرفان مسیحی فعلی که وجود داره، یا به تعبیر اینجاها مثلا نوع دیگه عرفان قهوه خانی، عرفان روشن فکری، این عرفان خیلی موانع و مزاحمات دارن. مثلا میگن آقا ما اینقدر مردم، هر شبت که دوران صنعت و تکنولوژی و زندگی های پیچیده نظام صنعتی است و وقت عارف شدن مردم ندارن، نمیشه اصلا عارف شد توی این وضعیت زندگی ماشینی. این مثل که عارف شدن و عرفان یک چیزیست در کنار بقیه کارهای زندگی. مثلا ساعت 8:30 صبحانه باید بخوره آقا، مقتدر روزنامه بخونه، 10:30 فرصت کنه یک ساعتی عارف بشه، بعدم بره با کار دیگه‌اش برسه، با کارکاسبیش برسه، زن بچه‌ش و اینا. خب این نگاه به عرفان، این نگاه به دین و دنیا و اینو تفکیک کردنش محصولش هم میشه. اما عرفانی که انبیا آمدن آموختن تمام 24 ساعت زندگی آدم رو میگیره، حتی خوابش، بیداریش، جهاد، جنگش، درس خوندنش، قشنگترین کار دیگه جهاد، جنگیدن و کشتن و کشته شدنه. همون هم باز بهش لطافت عرفانی میده. قرآن کریم میگه که خداوند قسم میخوره به جرقه سم اسب مجاهد. خیلی تعبیر بلندیه، سوگندی که قرآن کریم خداوند میخوره به گرد و خاکی که از زیر پای اسب مجاهدین برمیخیزه و جرقه ای که از برخورد سم اسبشون با سنگ برمیخیزه، به اون جرقه قسم میخوره. یعنی جرقه ای که از سم پای اسب یک رزمنده تو میدان جنگی که دیگه خشنترین میدانه برمیخیزه، به اون جنبه قدسی و معنوی میده. چرا؟ چون تو مسیر درست، مسیر انسانی داره عمل میکنه. مثلا انبیا آمدن این مرز رو بشکنن، دین. لذا تو تفکر اسلامی و شیعی تلفیق دین و دولت، تلفیق دو تا چیز منفک از هم، مباین با هم و به زور اینا رو کنار هم دیگه چیدن و به هم بخیه زدن نیست، بلکه نوعی نگاه هست به دنیا. فهی که دنیا رو گفتن مزرعه آخرت، راه آخرت از دنیا میگذره، دقیقا اینا همه به هم ریختن اون صفبندی های عرفان های قلابیه و اخلاقیات قلابی. اونجا وقتی که از دولت دینی سخن گفت به میان میاد، من عرض کردم یا میگن این یک نسخه برداری است از دولت اوتوپیستی افلاطونی که تو عالم مسیحیت سنت آگوستین و تو عالم اسلام هم فارابی مثلا اینها رو بهشون مایه های لعاب دینی زدند و وارد فلسفه سیاسی مسیحی و اسلامیش کردند. اگر این نیست حتما پس دولت دینی نسخه استنساخی است از نظریه دولت اخلاقی ارسطو بر اساس اون نظریه فضیلت و عدالت ارسطو که در فلسفه اخلاق میدونید مشهوره و تو فلسفه سیاست هم بر همون مبنا آمده جلویشون. اگر اینا نیست حتما دیگه برگیه تلفیقی است از تعالیم بعضی از آبای کلیسا با رواقیگری، مهله رواقیون که در دوره خاصی در اروپا به عنوان یک مکتب برجسته فلسفی ظهور کردن، یه تلفیقی است از رواقیگری و تعالیم بعضی از آبای کلیسا که تحت عنوان سلطه مقدس، سلطه قدسی، قدرت قدسی، هیون استیت، دولت قدسی مطرح میشه. شق ثالثی برای وجود نداره، شق رابعی وجود نداره و هر کدام از اینها که باشه قطعا در نقطه مقابل دولت عرفی قرار میگیره. دولت دینی، دولت دینی در نقطه مقابل دولت عرفی و سکولاره، در نقطه مقابل دولت قراردادی یا کنتراکچوال. حالا در نقطه مقابل دولت‌های کنتراکچوال یا قراردادی چه نوع دولت‌هایی هستن؟ هر چی که هستن دولت‌های غیر دموکراتیک هستن. دولت پدر سالاری و پاتریمونیالیستی باشه، دولت‌های سنتی قلمداد بشن، دولت‌های اقتدارگرا و مطلقه و ابسولوتیست مثلا طلاق، هر کدوم از اینا که باشه در نقطه مقابل دولت‌های عرفی و اقلایی کنتراکچوال. خب این نگاه سنتیه که به شکل یک جزم و دوگم حاکم بر کلیه مباحثی که داره تو علوم سیاسی و فلسفه سیاسی میشه راجع به از جمله دین و حکومت دینی. و وقتی میگن دین و حکومت دینی فرقی قائل نیستن بین دکترین اسلامی و شیعی که اینجا مطرح شده مثلا با اون چیزی که در جای دیگر دنیا تحت عنوان انواع فاندامنتالیسم ها و بنیادگرایی های دینی دیگه مطرح. و این در حالی است که اتفاقا برخلاف مشهور، برخلاف اینی که مشهور تو افکار عمومی که خیال میکنن در دوران قرون وسطا کلیسای قرون وسطا یک دکترینی برای حکومت داشته، این از اون مشهورات غلطه. کلیسای قرون وسطا هیچ یک از آبای کلیسا رسما نگفتن، مدعی نبودن، معتقدن نبودند که قوانین مسیحی به قدر کافی برای تشکیل یک حکومت دینی و مسیحی در اختیار دارن. اصلا هم چقدی نداشتن. دو تا دکترین به طور رایج بین آبای کلیسا در دوران قرون وسطا وجود دارن تو تاریخ ثبت شده. یکی رو میگن روی کرده آگوستینی، مال سنت آگوستین که از قدیسین بزرگ کلیساست، و یکی روی کرده اکویناسی مال توماس اکویناس. این دوتا با هم یه اختلاف نظری دارن که آیا دولت و قدرت شر است یا خیر اصلش. یکیشون میگه دولت شر ضروری است، همین نظریه که لیبرال ها هم بعدم گرفتن و تو فلسفه سیاسی خودشون این نظریه رو سکولاریزه کردن و به شکل نظریه رو به شکل نظریه لایک ازش استفاده کردن، الان جزء بنیادهای تئوریک فلسفه سیاسی لیبراله. یکی میگه دولت شر ضروری است، مجازات گناه ازلی آدمه. دیگری میگفت نه، دولت امر طبیعی است. با این که در این قضیه اختلاف نظر داشتم که حالا اگه بعد جلسات ادامه یافت راجع به این توضیح خواهم داد، ولی کن هر دو جریان توی قضیه اتفاق نظر داشتن که دین از حکومت جداست و این نظریه اصلی دوران قرون وسطای کلیسا. البته فساد عملی، اقتدار اجتماعی و سوء استفاده از قدرت وجود داشته تمام در بخش‌های لاغر دوران قرون وسطا، حالا از مبالغه‌ای که در مورد شده بگذریم تا 70 میلیون نفر اینا سوزوندن و اینا، اینا یه مقدارش رقم‌هایی است که بعداً نوشتن قرن‌ها بعد از قرون وسطا. مثلا مورخ قرون وسطا که مثلا 50 سال پیش نوشته تاریخ قرون وسطا نوشته، یه رقمای اونجا داده که برای اولین بار توی کتاب تاریخ آمده، تاریخی که اساسش بر استناده. حالا از اینها که بگذاریم، اما قضیه قرون وسطا این و موضع قرآن هم راجب مسیحیت قرون وسطایی عرض کردم صحبیه که به شدت موضع حادی در این مورد هست. و حالا اینم این قسمت عرض ما ختم بکنم با این توضیح که حتی بین پاپ های کسی به نام پاپ گریگوار که در ایتالیا یک نهضت ضد اشغالگران رو رهبری کرد و کسایی که تجاوز کرده بودن به خاک ایتالیا اینا رو بیرون کرد، بعد مردم آمدن با همین آدم بیعت کردن، گفتن آقا تو حاکم ما هم باش. خود ایشون همون اولی که حکومت رو قبول کرد گفت که من دو نفرم، من بیعت شما رو قبول میکنم اما نه به عنوان پاپ بلکه به عنوان خودم. چرا؟ چون پاپ کاری به حکومت نداره و نباید داشته باشه. من به عنوان پاپ بر شما حکومت نمیکنم، به عنوان همون رهبر نهضت آزادی بخشی که رهبری کرده ما شما آمدین با من چه کردین، من بگم عنوان و اینا دوتا امر جدا شد. لذا گاهی تاج پاپی بر سرش میگذاشت پاپ میشد، گاهی ورش میداشت کسی دیگری میشد. یعنی حتی همین یه موردی هم، یه مورد بارزی که پاپی آمده حکومت کرده، خودش میگه آقا اینا هم جداست و این کنار هم بودنش به طور مکانیکی است. همینطور اینا از حیث نظری است، از حیث عملی عرض کردم وضعیت کلیسای قرون وسطا باید به طرز دیگری بررسی بشه و به دقت روشن بشه که چیست. این نگاهی که در اثر وضعیت قرون وسطا، حالا چه مقدارش که واقعی بود چه مقدارش که مبالغه شد تو تاریخ در موردش، این نگاهی که پیش آمد، ما الان این سوال پیش آمد که حالا که خود کلیسای قرون وسطا هم به یه معنا سکولاره و خودشون هم معتقد نیستن که یه دستگاه وسیعی برای تنظیم حق و تکلیف بین مردم با هم و با حکومت ندارن و حد اکثر ادعاشون اینه که پاپ که سزار باید شخصا متدین باشد و اون بخشی که مربوط به ایمان شخصیشه تحت اتوریتی پاپ باشد و نه بیشتر، چون بیشترش نیست که بخوان راه بدن. تو این مسیحیت تعریف شده بود، مسیحیت تعریف شده بود. حالا که اینجوره، ما چرا به سراغ دستگاه حق و تکلیف دیگری نریم؟ یعنی سوال اینه آیا روند سکولاریزه شدن نظام اجتماعی در غرب یک روند غیر طبیعی بود یا روند طبیعی بود؟ من فکر میکنم روند طبیعی بود، یعنی در برابر اون دینی که ارائه میشد از حیث نظری و اون عمل کردی که ارائه میشد به نام دین، بسیاری از مقاومت ها باید صورت میگرفت. این همون مسیحیتیه که اسلام باش جنگید، مسیحیت قرون وسطا، و همون مسیحیتیست که در قرون اولیه پا گرفتنش چندین جنگ صلیبی رو علیه مسلمان ها سازمان داد. و مورخین خود غرب میگن که اصلا تحولات الهیاتی و کلامی که در جهان مسیحی به وجود آمد مربوط بود به بعد از جنگ های صلیبی و تحت تأثیر آشنا شدن مسیحیان با مسلمان ها و جهان اسلام تو جنگ های صلیبی و تو تجارت هایی که میکردن. میدن عجب یک تمدن عظیم شکوفایی وجود داره، علی رغم که ما هسته های اصلی همون تمدن هم باز نامشروع میدونیم، بالاخره بنی امیه بودن و بنی عباس بودن، اما همون مقداری که پیش آمد محصول تعالیم اسلام بود، همون نکات مثبتش. میدن عجب یک تمدن و مدینه دینی با اعتقاد به آخرت و معاد و توحید و نبوت و اینا شریعت دارن، در این عالم یه دنیای آباد علوم تجربی و علوم اجتماعی وضعیتشون رو سقال مقایسه نیست با جامعه دینی اروپا. اون هم یه جامعه دینی، این هم یه جامعه دینیه. این دینی که همه رو پرهیز میده از عقلانیت و نظم و دقت تو زندگی و رعایت و حقوق کجا، این دینی که اینا میگن که تمامش با حق الناس با حقوق مردم تو هم تابیده و هیچ تکلیفش از حق جدا نیست، هیچ حقش از تکلیف جدا نیست. واقعا اینم دینه، اینم دینه. و این من بعید نمیدونم، من این احتمال رو که بعضی دارن احتمال خوبی میبینم، احتمال درستیست به نظر من تا حدودیه، البته قابل بحثم هست، که شاید اصلا جریان پروتستانتیزه شدن مسیحیت، پروتست یعنی اعتراض دیگه، جریان پروتستان، جریان معترضین علیه الهیات کاتولیک در جهان مسیحی و در اروپا تحت تأثیر جنگ های صلیبی و با الهام از جهان اسلام ایجاد شد. اونتا چون افراد در برابر او افراد کاتولیکی یه تفریط دیگری ایجاد شد، یعنی به جایی که دین رو وارد دنیاش بکنن این مقدار به دنیا بکنن، کلن دین رو دنیاویش کردن پروتستان ها. کاتولیک ها دین رو از دنیا جدا کردن، پروتستان ها آمدن دین رو کاملا دنیاویش کردن، ابزاری برای دنیاش کردن. مثلا هر کی تو دنیا بیشتر بخوره توی آخرت بیشتر مأجوره، در برابر اون تفکری که از همه چیز پرهیز میداد و باز نتونستن به اون نقطه تعادلی که اسلام میگفت برسن، که یعنی چی تلفیق ماده و معنا، یعنی چی جمع دنیا و آخرت، یعنی چی راه آخرت از دنیا میگذره و دنیا مزرعه آخرت. این درست جانه افتاد تو عالم غرب و من معتقدم اگر در اواخر قرون وسطا، در اوائل رنسانس، همین نهج البلاغه حضرت امیر درست تو اروپا میرسید و درست ترجمه شد و درست بحث میشد، متفکرین بزرگ اروپایی چی مذهبی چی غیر مذهبی رو میدیدن، یعنی این تفکر رو، این سیره فکری رو، و من معتقدم که اروپا و جهان سرنوشت دیگری امروز میداشت، با اون نوع دین هم آشنا میشدن، با اون نوع حقوق دینی، حقوق بشر دینی در برابر تکالیف دینی آشنا میشدن. به این نقطه خیلی مهم بود. خب این تلفیق ایجاد شد به هست. من یادم همین چند ماه قبل بود یا سال گذشته بود یک هیئت مسیحی آمده بودن ایران، از همین امریکا آمده بودن ایران، آمده بودن در قوم، جلسه بود بحث سکولاریزم و پلورالیزم و چند تا بحث بود که حالا خلاصه او رو تو کتاب نقد شماره 19 فکر میکنم زدیم، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. یعنی یک واعظی بیاد توی جامعه گوشه شروع کنه، گوشه خلوتی یا آدم اهل حال پیدا کنه، اینا رو وعظشون بکنه و بعضی از مسائل ماورای طبیعی هم به اینا منتقل کنه، اینو به صلیب میکشن توی جامعه. آیا جزئیه که تعالیم ایشون استکاک و برخورد مستقیم پیدا کرد با وضعیت نظام حاکم بر جامعه و نظام حقوقیش، نظام اجتماعیش و نظام سیاسیش، هم خودش و هم پیروانش رو تا مدت ها مسیحیان تحت تعقیب بودن، که بعضی از اینها قرآن کریم اشاره کرده، قضیه اصحاب اخدود، اصحاب رس و اون قضیه چیز خود اصحاب کهف، اینا مسیحیان مؤمنی بودن که تحت تعقیب حاکمیت ها بودن. برای چی؟ برای که مثلا کسی بگه که آقا من از نظر در ماورای طبیعی معتقدم به نظریه ایکس، نه نظریه ایگرگ، به همین دلیل به صلیب میکشن کسی رو. معلومه که این عقاید دینی ما به ازای اجتماعی داشته، ما به ازای سیاسی داشته، و در رأس تعالیم انبیا چون بحث عدالت و قسط بوده، تعالیم اجتماعیشون یعنی استکاک به حکومت، یعنی موضع داشتن در باب حکومت و یعنی دخالت در سیاست. این دیدگاه به وجود آمد و وضعیت حق و تکلیف به کلی به نظر من دچار یک افراط و تفریط شده در نظام دین فلسفی حقوق و سیاست و حقوق سیاسی در دنیا، که اگه این گره رو بشه حلش کرد، این گره اگه بشه بازش کرد، خیلی از معضلات حل میشه. در مورد بحث حق و تکلیف شما این خطای دو جانبه رو حتی همین الان توی فضاهای سیاسی و ژورنالیستی خودمون میبینید. یک کسانی گفتن و نوشتن که اصلا زبان دین زبان تکلیفه، همش تکلیفه، حق توش نیست. من رو گفتن نوشتن دیگه که تو فقه ما اصلا حقوق بشر نیست، همش تکلیفه. حقوق بشر کشف جدید مدرنیته است. حقوق بشر 120 سال کشف شده تازه. تنظیم حقوق بشر و مناسبات و حقوقی اجتماعی، چه حقوق سیاسی، چه حقوق اقتصادیش، چه حقوق فرهنگیش و چه حقوق قضاییش، اینا ربطی به دین نباید داشته باشه، چون دین و اخلاق امری خصوصی هست. خصوصی هست یعنی تماما خصوصی هست. یعنی نباید در مسائل حکومت و اجتماع دخالت بکنن و حکومت هم نباید توی مسائل دخالت بکنه. تفکیک دین و اخلاق از حکومت و سیاست دو جانبه است دیگه. دولت باید بی‌طرف باشه، بی‌تفاوت باشه نسبت به اخلاق و ضد اخلاق، نسبت به عقاید. عقاید و اخلاقیات، هیچ عقاید ویژه‌ای، هیچ اخلاقیات خاصی هم نباید مسلط بشه بر حکومت و حکومت کنه. حتی اگر این اخلاق و این اصول دینی نباشن، یعنی ایدئولوژی باشن، ایدئولوژی های بشری، حتی اگر این باشن، یعنی این هم باز این حرفایست که رو کاغذه. تو عمل شما حکومت بیطرف تو دنیا اصلا ندارید، حکومتی که گرایش ایدئولوژیکی خاصی اصلا برش حکومت نکنه، نیستم چیزی. حتی خود این ادبیات لیبرالی ضد ایدئولوژی، حتی خود این ادبیات یه ادبیات محکم ایدئولوژیک و ای که جریانات غرب زده و لیبرال مسلک چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب با هر نوع اصول گرایی مبارزه میکردن، حتی اگر غیر دینی بود، حتی اگر گاهی التقاطی بود، و همین دلیل بود. حتی شما ببینید توی فضاهای الان جریان روشن فکری به حساب اسمشون هم بعضی دینی میذارن، اینا حتی امثال مثلا جلال آل احمد و علی شریعتی هم دیگه تحمل ندارن خودشون، حتی اینا هم تحمل ندارن الان. اون آدمایی بودن که تو فضای روشن فکری غالب درست ضد جریان حرکت کردن، یعنی شروع کردن علیه لیبرالیسم، علیه غرب، علیه سرمایه‌داری حرف زدن، و تو محافل روشن فکری، روشن فکری غیر دینی، روشن فکری مارکسیستی و روشن فکری به اصطلاح دینی، این جریان فکری امثال این دوتا هم قبل از انقلاب همین همین الان به شدت دارن کوبیده میشن که آقا اینا منادی ایدئولوژی هن، اینا منادی اصولگرایی هن، در حالی که اون حکومتی که مد نظر روشن فکری لیبرالیسم یه حکومت بدون اصوله، حکومتی که ارزش ها سرمشقش نباشن، هیچ نوع ارزشی، یک مدینه فاضله بدون فضیلت، یک جامعه مدنی بدون آرمان و عاری از هر نوع جهت‌گیری ارزشی، چیزی که اونا دنبالشن. ولی تا جامعه مدنی دینی هم که میگین اصلا نمیشن. خب این حق و تکلیف چرا به این وضعیت در آمد؟ از اون طرف گفتن آقا اصلا حقوق بشر تو دین نیست، دین اصلا برای حقوق بشر نیومده. از اون طرف بعضی از متدینین ما هم در دفاع از دین متاسفانه توی دام افتادن، یعنی تا بحث از حقوق مردم میشه اینا خیالشون حرف جنب دینی زده شده. چرا میپذیریم که بحث از حقوق مردم بحث غیر دینیه؟ یه بحثیست کمتر شرعی یا غیر شرعی؟ و چرا یادمون نیست که همون شریعتی که تکلیف برای ما آورده، همون شریعت حقوق آورده، و به همین دلیل چون تکلیف تکالیف ما مقدسن شرعن، به همون دلیل حقوق هم مقدسن شرعن. و اتفاقا این چیزای تازه نیست که کسایی باب کنن، اینا تو همون ارتکاز متشرعه، تو همون ارتکاز ابتدایی متشرعه هست. الان شما همون نسل، دو نسل قبلتون که سوادای روشنفکری هم توشون پیدا کنید، کسایی که ندارن، ببینید هنوز حق الناس تو ادبیات دینیه، حتی عوام ما حق الناس یک مسئله دینی است، یک مسئله قدسیه، جنبه شرعی داره. یا حق الناس بگردنت نباشه. دو تا جریان ناخودآگاه دارن یک کارو میکنن و اون جدا کردن نظام حق و تکلیف است از شریعت الهی، و این یعنی سکولاریسم. همون که گفتم سکولار لزوما نمیگه که مثلا خدا رو قبول ندارم، ممکنه میگه خدا رو به عنوان خالق قبول دارن، خدا رو به عنوان شارع قبول نداریم، خدا رو به عنوان حاکم ما قبول نداریم، به عنوان خالق، چون که خالق حالا بخوای باشه بخواد نباشه کی کیه. یکی از آقایون گفت آقا توحید و معاد رو ما میپذیریم، خیلی مشکل نیست، کی مخواد بگه که تو منکری؟ نبوت هم حالا ای، اما دیگه اگر قرار شد تجلی اجتماعی و عینی توحید و معاد و نبوت اونم بهش تن بدیم، یعنی عدل و امامت، اونجا دیگه نه. و من گاهی فکر میکردم که چرا شیعه عدل و امامت رو عمدن آورده تو ردیف اصول دین، خیلی مهمه اینا. عدل و امامت رو شیعه تو این ردیف مطرح کرده، نه ای که اصول اسلام اصول دین سه تا شیعه هم دو تا اضافه کرده شده پنج تا. شیعه میخواد بگه عدل و امامت درسته که امتداد منطقی همان توحید و نبوت و معاده، یعنی عدل و امامت از تو همون ستا میاد بیرون، اما عمدن ما باید تصریح کنیم و روش انگوش بگذاریم تا نتونن اصول این دین رو از واقعیت‌های اجتماعی جدا بکنن، تا نتونن دین رو بگن آقا یه سری عقاید انتزاعی یک سری دوگم‌های حزبی است، هر کی قبول کرد سعادتمند، هر کی گفت قبول کردن که هر کی هم نگفت که بدبخت و شقیه، هیچ اثری هم نداشته باشه تو زندگی واقعی آدم ها. با قول یکی از رفقای طلبه من گفت که البته از زبان ما منم میگفت این حرف رو، گفت من فلانی فکر کردم دیدم با یک سکولار تمامیت هیچ فرقی ندارم، برای که جز نماز و روزه که اونم طبق عادت اونو دارم میکنم، هر کار دیگه که تو زندگی میکنم اگه مسلمانم نبودم همین کارا رو میکردم. حالا تازه فهمیدم مثلا 40 سال سکولار زندگی کردم، غیر مذهبی زندگی کردم، با اینکه اگه دینم نداشتم من همه کارا رو میکردم. تفکیک دین از زندگی، تفکیک دین از واقعیت، یه عده‌ای نظرن تبلیغش میکنن، یه عده‌ای هم عملا خودشو انجام میده. گفت خودشو بیار اسمشو نیار. سکولاریسم تو زندگی ما هست، اسمشو نمونه میاریم میترسیم بیاریم، خودش هست. وقت به هر دو جریان باید گفت که آها اولا حق و تکلیف رو چرا در برابر هم میبینیم؟ چرا فکر میکنید حق و تکلیف ضد هم و رقیب هم هم که یا حق یا تکلیف مثل دو تا کفه ترازو که اگه یکی سنگین شد یکیش حتما سبک میشه؟ خب این غلطه این تصویر اصلا. حق و تکلیف اونجایی که به مناسبات انسان و انسان، مناسبات اجتماعی و بین الناسی مربوط میشه، حق و تکلیف دو تا چیز جدا از هم اصلا نیستن تا بخوان مقابل هم باشن. حق و تکلیف دو روی یک سکه. حق و تکلیف دو تعبیرن از یه چیز، نگاه از دو زاویه است به یه چیز. الان عرض کردم حق شما به گردن بنده اینه که صحبتامو زود تموم کنم، همین میشه تکلیف من در برابر شما. تکلیف من در برابر شما یه چیزی غیر از حق شما بر گردن من که نیست که. از این طرف نگاه میکنی حق، از اون طرف نگاه میکنی تکلیف. یعنی چی که زبان دین زبان تکلیف زبان حق نیست؟ این معنی داره، جمله معنی محصلی داره از این جمله. حق الف بر ذمه ب میشه تکلیف ب در ازای الف و به عکس. یکی از همین آقای نوشت که آقا تازه اینا یک رساله حقوق هم هست مال حضرت سجاد صلوات الله علیه، اینم رساله تکلیف نه رساله حقوق، چون همش میگه تکلیف تو در برابر همسایه، تکلیف تو در برابر پدر و مادره، تکلیف تو در برابر استاده، تکلیف تو در نادان. وقتی که تکلیف تو در برابر همسایت، مگه تو خودت همسایه کسی دیگه نیستی؟ وقتی میگن تکلیف تو در برابر همسرت، مگه همسرت نباید رساله رو بخونه و تو در برابر تو تکلیف نداره؟ وقتی تکالیف رو دارن میگن، دارن حقوق رو میگن. اصلا تکلیف در برابر حق نیست، تکلیف خودش نوعی حقه. منتها نزاع از تعمیر در نهج البلاغه حقوق در مورد هر دوش اصطلاح حق آوردن، فرمودن حقوقی شما دارید، حقوقی است لی علیکم و حقوقی لکم علیه، یعنی حقوق له و حقوق علی. حقوق له میشه همین حقوق، حقوق علی میشه تکلیف. امیرالمومنین فرمود من بر شما حاکم هستم، معنی این نیست که من بر مالک شما هم، یه حقوقی شما دارید لکم و علیه، اینا حق شماست به تکلیف منه. یه حقوقی من دارم لی و علیکم، این حق منه اختیارات منه و تکلیف شماست. و همون جایشون فرمودن هیچ کس نیست که حقی له داشته باشد اما علیهش حقی نباشه. یعنی ما آدمی نداریم که تفکر اسلامی که حقوقی داشته باشه تکلیف نداشته باشه. حتی پیامبر اکرم دیگه افراد دیگه حسابشون روشن. حالا پیامبر اکرم و اولیاء خدا که اصلا بیشتر از اینکه خودشون رو محق بدونن خودشون رو مکلف می‌دیدن، یعنی معمولا 100 درجه احساس تکلیف می‌کردن، 20 درجه اگر دنبال حق بودن اونم باز به خاطر تکلیف. اما ما تو اسلام هیچ جای خواهد تمیز سریعا فرمودن، در روایت دیگه هم هست که هر کس حقی دارد تکلیفی دارد، هر کس تکلیفی دارد حقی دارد، جز خداوند که حق دارد و تکلیف ندارد. تازه در مورد خداوندم به یه تعبیر، حالا چون تکلیف میگه خدا ندارد، به این معنی است که تکلیف بر خدا اصلا معنی محصل منطقی نداره، اصلا مفهوم نداره. اما به اون معنای اخلاقیش حتی خداوند خودش رو مکلف کرده. این تعبیری که علینا در قرآن کریم در موارد دارد که علالله که چه کار کند، علینا که چه کار کنیم، اینه یعنی چی؟ برماست که این کار رو بکنیم، یعنی چی؟ البته اینا تکلیف ولذا متکلمان گفتن اینجا یجب و علالله نباید گفت، این یجب رو باید متعدی کرد به حرف دیگری غیر از علا، چون یجب و علالله معنی منطقی روشنی نداره، چون خداوند مجبوره به چیزی نمیشه، مکلف به چیزی نمیشه، یعنی امکان نداره، اصلا امکان فلسفی نداره. اما تکلیف اخلاقی وجود داره به همین معنی که گفتیم، چون خداوند عادل است و حکیم است، بنابراین بر خداست که ظلم نکند و بر خداست که خلاف حکمت نکند و نمی کند. حالا اینو مسامحتا تکلیف بگیم. خب این تعبیر دینیه. شما از طرف ببینید توی اینی که میگه آقا حقوق فقه ما حقوق فقه شما حقوق بشر نیست، همش تکلیفه، واقعا توی فقه ما چیزی غیر از حقوق بشر هست؟ من گاهی تعبیر کردم مثلا این فقه سرتاسرش حقوق بشره، از حقوق کوچکتری شما حقا رو بیارید بیرید جلو، حقوق جسمی بگیرید، تو میگه اگه به شوخی تلنگر میزنی به رفیقت به بچه دستش سرخ شه اینقدیه، سیاه کبود شه اینقد، سیاه شه اینقد. تو من یه جا خوندم که امام موقعی که یاسه دمدارا کوچیک بود بچه مرسی بوده، امام هست که تو حیات خونه‌شون یک اتفاق میفته برف نمیکنه چی بوده، ایشون یک شاخه درخت تهیه بوده، امام میگه که پرت میکنن طرف او میخوره به دستش یا پاش، معلوم شده عمل آقا سرخ میشه، بعد امام میان جلو میبینن و ازش عذرخواهی میکنن و بهش دیهش میدن. خب فقه ما روی حقوق بدنی، رو حقوق کودک، رو حقوق عرشبت گیر، تو حقوق حیوانات تو اسلام و تو تشیع به خصوص که راجب حتی حقوق گیاه و جمادات هم حساسه. این تعبیر که فرمود انکم مسئولون حتی عن البغاء و البهائم، شما تکلیف دارید حتی در برابر حیوانات و حتی در برابر امکنه اشیاء و امکنه، در برابر ما تکلیف دارید. آقا بگه آقا این دین حقوق بشر توش نیست، این دینی که نه تنها برای بشر، برای حیوانات، برای گیاه، برای جمادات حقوق قائله، نه فقط هم حقوق، حتی شعور قائله. من قرآن کریم میفهمد هیچی تو عالم این من شای هیچی نیست، هیچی الهی که مشغوله به تسبیح خدا مشغوله. تسبیح بدون شعور مگه میشه؟ این آیه معنیشه که تو عالم هیچی نیست جزی که شعور داره، ما شعور نداریم که بفهمیم نه شعور داره. اونایی که با تهذیب نفس به جایی میرسن و این شعور رو پیدا میکنن، این صداها رو میبینن، این حیات رو تو همه چیز میبینن، شعور رو در همه چیز میبینن. از منم علامه طباطبایی نقل میکردن که من دارم خود ایشون و ایشون از یکی از استاداشون که میگفتش که من شبها از صدای لا اله الا الله و تکبیر این درخت های توی خیابون خوابم نمیبره. خب اولیاء خدا اجوری هن، یعنی صدای تکبیر درخت ها رو بشنوه، وقت حق قائل نیست برای گیاه و درخت ها. اون روایتی که توی دو مغنی بود به نظرم بخوندیم که راجب معانی لام بود دارن، حالا یادم نیست توی پیمت شدیم که زنی را خداوند به جهنم برد به خاطر گربه ای. چی آقا شما که همه ادیب و بزرگان جمله شیات نه؟ به خاطر گربه ای رو بسته بود بهش آب قزنده بود تا گربه مرد، و من بود این خانم جهنمی میشه به خاطر این گربه. خوی تو روایات ما چقدر داریم راجب چیز راجب حیوانات که حیوان شاپور آوردی قبل از که بارش خالی کنی، قبل از که قضا و امور فجرش بذاری سیاهش کنی، خودت نرو سر سفره بنشی. خوی دینی که راجب حقوق اشیاء و حیوان و گیاه اینقدر حساسه، راجب گیاه تو روایات داره اگر میدونید الان چند ساعت دیگه قیامت میشه یه نهالی دستته، حق اون نهال ادا کن بکارش، میدونی چند ساعت دیگه قیامت مخواد بشه، ولی حق اون حال ادا کنه. پیامبر فرمود دیگه نهال دست بکار، نگو خب دو ساعت دیگه قیامت میشه همه چی کنه فیکونه بکار جون. به این دین به این فقه میگه حقوق بشر توش مطرح نیست، همش تکلیفه. باید تکلیف در قطب مقابل حق و حقوق معنا کنی. همین مادی ترین حقوق قدسی ترین مسائل هم تو تفکر ما. حقوق مادی خیلی هم معنوی هم، حجش همینطور، بقیه چیزاش همینطور. یا حق حقوق معنوی، کرامت انسان تو روایت خب ما اینو میدونیم بگه مقدس ترین نقطه در عالم طبیعت در زمین خانه خداست، کعبه است، که اونجا میگن نقطه وصل و ملتقای ملک و ملکوته. و اسرار عجیبی در اونجا تو بعضی روایات میگه که اصلا گسترش حیات انسانی از اونجا بود، گسترش زمین از اونجا بود، هبوط آدم و حوا در اونجا بود، انبیا همه به اونجا رفتن، ظهور حضرت حجت در آخر زمان برای اصلاح جهانی باز در اونجاست. جای ما دیگه از اون مقدس‌تر نداریم که گفتن آقا روزی 17 بار حداقل به اون سمت سجده کنید. وقتی روایت می‌فرماد که لجن به دیوار کعبه بمالید اما یک انسان رو بی حیثیت نکنید. اینا خیلی درسای بزرگیه. میگه لجن به دیوار کعبه بمالید اما آبروی کسی رو نریزید، زایعش نکنید، حرمتش رو نریزید. وقت به این دین میشه گفت حقوق بشر توش ملاک نیست. حالا وقتی این روایت ها برای همه واقعا تکلیف روش میکنه، برای خود ما هم منتها من یه بارا عرض کردم که قضیه ما در نقل روایت قضیه و بند خدا یکی روزه نمیگرفت سحری میخورد، که گفتم تو به روزه نمیگیری سحری چرا میخوری؟ گفت که ما که روزه نمیگیریم یا اگه سحری هم نخوریم پاک کافریم. حالا ما هم اینجوریم، اینا رو ما عمل که نمیگوریم، اگر نگیم دیگه پاک کافریم، اقلا بگیم اینا رو که ببینیم بابا این مکتبی که آوردن اینقدر توی انسان و حقوق مردم و حقوق مادی و معنویشون حساسه، تکلیف اینه، حق اینه. میشه به این نظام گفت دین از دولت جداست، دین از حکومت جداست، دین از دنیا جداست؟ میشه این دین رو جدا کرد؟ این حقوق مادیش، این حقوق معنویش، حقوق هم وضعیت تکلیف. بعد همه که تکلیف اصلا فرق انسان با گراز مگر در چیه؟ در حق یا در تکلیفه؟ فرق ماها با زرافه تو تکلیف، نه تو حق، چون هم ما حق داریم هم او حق داره. اما تکلیف فقط آدم تکلیف داره، حیوانات که تکلیف ندارن که. اینا که حمله میکنن به تکلیف و تا میگه تکلیف میگن خشونت، تا میگه تکلیف میگن فلان ضد دموکراسی و اینا، این اصلا معنی نفهمیدن هنوز که جوهر انسانیت انسان و ارزش انسان به همین تکلیفشه، که بار تکلیف انسانه که فقط برمیداره. و انسان بدون تکلیف انسان بلا تکلیفه. و این دین هیچ جا تکلیف بدون حق توش نیست. که حالا به نمونه های از حقوق سیاسی و اجتماعی که توی اسلام و تشیع برای انسان ها آوردن من اونجا عرض میکنم و عرضم رو با همین جبارت متبرک میکنم. منتظرم حالا سوال بیاد یا دوستان اگر مباحثی مفید بودن شفاهی یا کفی و در خدمتون هستیم. و تقاضا میکنم به این بخش عرائزم، این بخش آخر عرائزم بیشتر توجه کنیم، چون اصلش همین هست. اینه که گفتیم اینا خیلی بود بعد نمیخورد تا حالا نگفتیم، اینا که از این بعدی روایت هایی که میخونم ذیل مقدمه ایناست. و سعی میکنم توضیح هم ندم خیلی، روایت رو فقط بخونم، چون معمولا توضیحات ما این روایت رو خرابترش میکنه. هر شبت که این روایت من براتون میخونم به من نمونه، توجه شما رو هر چیزی که هست از جمله رو این دوتا نکته که میگم باشه. یکی مسئله حقوق مردم، حقوق مادیشون و حقوق معنویشون، کرامت و شرف انسان ها تو حکومت دینی و جامعه دینیست بر اساس این روایات و این آیات. شأن انسان تو جامعه و حکومت دینی چجوری تعریف شده؟ هم مردم عادی، همه مردمی که حرمتشون اینقدر مهم بود که حضرت رضا صلی الله علیه من دو تا روایت یادم از حضرت رضا. شما مشهدی ها که حرم که نمیریم، مگر گاهی از طریق همین روایت تو اینا یاد حضرت رضا بیافتیم. این دو تا روایتی که الان یادم اومد از ایشون، شما ببینید حالا از خیلی ابعاد میشه توجه کرد. از همین بعد احترام به انسان، احترام به انسان و کرامت انسان ها از این نقطه نظر و حقوق انسان ها توجه کنید به همین اطلاعه. یکی اون خراسانی که گفتن ایشون آمد در هنوز حضرت مدینه بودن، آمد اونجا کمک مالی میخواست از حضرت. تو اون اخبار رضا هم هست روایت. آمده بود شسته تو اتاق هی میخواست شروع کنه به حرف زدن که آقا یه چیزی به ما بدید. اونا حضرت میدونستن چی میخواد بگه. این دو بار سه مرتبه شروع کرد به اینکه درخواست کنه و گدایی کنه. حضرت نزدیش و صحبت چه قطع کرده. این به خودش میگفت این چی گریه نمیدارم حرف بزنی به من نسن. من میخواهم همین درخواست میگم نمیدارم صحبت من قطع میکنه. بهش امام بهش او تو دلش مثلا خطو که حضرت بهش فرمودن که شما بعد از جلسه بیاد مثلا صحبت تو بکنید. خب میدونستن این مخواد چی بگه و میدونستن اگر در حضور جمعی حرف رو بزنه یعنی تحقیر شدن یک انسان پیش چشمهای دیگران. این شخصیتش نباید اینجا تحقیر شد. خودم حالا حرف نزن شما. و آخر جلسه گفتن به چه خادمشون فرمودن که بهشون بگید که با جلسه که تموم شد مثلا بیان. اونجا داره که روایت دیگه همتون دیگه ایشون آمد که چیز کنه امام در باز نکرد که چشمش تو چشم او بیفته. از لای در دستش دراز کردن و یک سپولی به ایشون دادن و گفتن که شما بفرمایید. برای که شأن و کرامت یک انسان اونقدر بالاست که حتی به اندازه چند ثانیه تغییر نباید بشه در یک نگاه چشم در چشم برای درخواست و گدایی. این منطقه امام رضاست. منطقه که تو ماها نیست. اگه تو ماها بود که جامعه ما بودی وز نمیرسید که روابط انسانی ما اینجوری نمیشد با هم. این منطقه اهل بیت نمیذارن که تو چشمشون نگاه کنه و به اندازه 5 ثانیه تغییر بشه. یه مورد دیگه هم صحنه شهادت شده که ایشون مسموم شدن آمدن بیرون تو خیابون تو کوچه که دارن میان به طرف خونه چند بار حالشون به هم میخوره دستشونه به دیوار میگیرن میشینن این جگر و اما و احشا همه متلاشی شده با اسید سوخته با او بس که خون بالا میارن. آمدن خونه اول سوالی که میکنن یه که قضا خوردن نه که تو خونه قضا خوردن گفتن نه آقا که حال رو قضا خورده این وضعیت فهمودن سفره بندازیم سفره انداختن. ایشون در حالت احتضار دم شهادت تمام بدن داره میسوزه جگرها داره متلاشی میشه داخل بدن میان میشینن میگن منو بنشونیم میشینن سر سفره میگن شما غذاتونو بخورید میشینن تا همه غذاشونو بخورن. بعد که میبینن اینا غذاشونو خوردن وقتشون از حال میرن یعنی بیهوش میشن و میفتن کنار سفره. آقا اینا شنیدن شما میگه آسون ما اینجا میگیم و میشنیم یعنی تو این حال حضرت رضا سلام الله علیه تو همین حال میخوان این 5-6 نفر اون نهار شامشون که میخوان بخورن باید بخورن. اینا نباید به خاطر که من دارم شهید میشم اینا نهارشون نخورن باید بشن نهارشون رو بخورن. اینا خیلی پیامه توش. اینا درس انسانشناسیه کرامت انسان حقوق بشر. اینا تو کدوم نظام تو کدوم مکتب اینجوریه در این حده. این حق الناسی که اینقدر مهم و مقدسه توی افکار متشرع و تو جامعه دینی حق الناس. حق الناس همه حقوق بشر دیگه. حق الناس یعنی همه حقوق بشر. منتها توی نظام ماتریالیستی غرب توی لیبرالیسم توی مارکسیسم انسان را میان بشر را ازش یه تعریف حیوانی را میدن یه حقوق حیوانی هم براش قائل میشن. اما انبیا میان یه تعریف الهی از انسان را میدن یه حقوق الهی هم براش قائل میشن و یه حقوق الهی از اون حقوق حیوانی خیلی هم بیشتره کمتر نیست. اگه یه جاهای تضییقاتی هست اونا حقوق انسانی انسان نیست اونا به ضرر انسانه. اونجایی که محدودیت من کردن خط قرمز گذاشتن. خط قرمز توی شریعت ما اون چیزایی است که برای انسان ضرر داره. یه مورد روایت خودش این روایت هم هست که در مکاسب روایت بحث مکاسب محرمه رو که میخونید یکی از روایاتی که میارن تو بحث مکاسب محرمه بهش استناد میکنه مرحوم شیخ کدوم روایته که هر چه که یزر رو به انسان و به مردم این خودش حرامه کسبش هم حرامه مالی هم که بیضا و پرداخت میشه حرامه و هرچی که ینفع الناس نفع و اغلایی داشته باشه برای انسان ها برای مردم این حلاله بزن مفاسه و محلله است خودش حلاله و کسبش هم حلاله و اون روایتی که نقل میکنه که از حضرت که این نگاه به انسان این انسانشناسی درست اینه حقوق و حدود انسان رو بیان بکنید که به نفع انسان بشه انسان نه تغییر بشه و نه انسان خیال کنه خداست. چون بدترین روش برای خر کردن انسان تلقین کردن به اوست که تو خدایی. معمولا اصلا اینا که میخوان یک جامعه رو یک کسی رو خرش بکنن، اول اون رو تا حد خدا والا میبرن، یعنی باید بهش بگن که تو باید هندوانه زیر بغلش گذاشت تا باید بشی سوارش شد. اومانیزم ظاهرش تجلیل انسانه، باطنش تحقیر انسانه، برای که اومانیزم انسان رو تا حد یک حیوان پایین آورده. اصلا بعضی از اومانیست های بزرگ بودن، فرهنگ ادبیات اصلی اومانیستی ادبیات رنسان قبل از رنسان اول رنسانس از ایتالیا بود، تحت تأثیر او ادبیات یونان باستان. اصلا اونجا صریح میگه، یکی از همین متفکرانشون میگه، میگه چرا میگید انسان مرکز عالمه، انسان کامل ما داریم، انسان کامل، کامل یعنی چی؟ رک به بشر بگید جای تو تو طویله است، بفهمه تو طویله است و بعد شروع کنی توی طویله یه فکری برای خودش برداره. اینا روز تلایه داران اومانیزم. حالا اون روایات رو من خیلی خوب سالت آمد، من سریع روایات رو چند شو بخونم. اینا رو روایات رو شما دیدید یا شنیدید یا خودتون دیدید نمونه‌اش رو. از این موارد واقعا من بدون مبالغه میگم هزاران روایت. حالا بعض به من نمونه ببینید. در تمام اینا توجه داشته باشید، حقوق و حقوق مادی و معنوی، حقوق و حرمت انسان توی نظام دینی، جامعه دینی، فرهنگ اسلامی و شیعی، نسبت حق و تکلیف و انواع حقوق شهروندیشون. حالا این روایت ها به من نمونه. راجع به یه رو به پنج از آن آقا، راجع به مثلا قضاوت، من از هر کدوم یک نمونه فقط میخونم. ابوالاسود که همه تون اسمشو شنیدید، ایشون رو به عنوان واضع علم نحو ادبیات جدید عرب میشناسن، خودشون از اصحاب حضرت امیر ابوالاسود دلیله، آدم محترمی هم هست. ایشون رو حضرت امیر در زمان حکومتشون نصب کردن به قضاوت، یکی از قاضی های حکومت شد. بعد از یه مدتی هم عزلش کرد. این ابوالاسود آمد خدمت امام، گفت آقا چی شد ما رو عزل کردی؟ لما عزلتنی و ما خونت ولا جنیتو، من که خیانت نکردم، جنیت نکردم، چرا عزل شدم؟ این سوال منش نیست که آقا چرا مثلا آبونون از ما گرفتی، چون تو فرهنگ اصحاب امیرالمومنین و اهل بیت بهشون یاد داده بودن که حکومت شغل نیست، پک رسالته. حکومت امتیاز نیست، یه تکلیفه، یه باره. گفت آقا من چه کار کردم که از چشم شما افتادم؟ امام فرمودن که نه، شما نخیانت کردید و نه جنایت، منتها شما لیاقت و صلاحیت قضاوت و حکومت دینی رو ندارید. گفت چرا؟ فرمودن برای این که انی رأیتو کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم تو دادگاه شما داد میزنی، صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر، نعره میزنی تو دادگاه، شاکی و متهم میترسن حرف بزنن، تو آدم خوبی هستی، مگه قاضی تو حکومت دینی با تو دادگاه یه جوری بحث بکنه که شاکی و متهم نتونه حرفشون رو بزنن؟ تو خیلی هم آدم سالم و خوبی هستی، اما حق قضاوت تو حکومت دینی نداره، تو داد زدی تو دادگاه. شما ببینید اینا تأکید بر حقوق مردم، حقوق قضایی مردمه. راجع به حقوق اقتصادیشون خبر رسید به حضرت امیر که آقا ناظر مالی بازار احواز تو حکومت شما به خوب خور انداخته، مردم خوزستان بدبین شدن، میگن بابا این چی حکومت دینیه؟ این علی هم که آمد اشارار داده هم که مثل عثمان شد حکومتش. گفت که امام فرمودن که یه حکم نوشتن برای حاکم احواز، بحث اون ابن حرمس، نامه نوشتن برای او، بخشی از اون نامه که یک بخشنامه حکومتیه، ببینید من بخونم ترجمه شو. فرمودن بهش که بلا فاصله او را عزلش کن، مجامله و تعارف و حالا بذارید چند دیگه باشه ببینید چی میشه و اینا، نبود، فوری عزلش کن و او را چنان که هست بی کم و بیش به توده های مردم معرفی کن و آبرویش را بریز. این منطقی که آقا یک جایی میبینن خطایی شد آقا صداش در نیار، آبروی حکومت دینی میریزه، نه آقا برعکسه، اگه آبروی یک آدم فاسد نریزه اون وقت آبروی حکومت دینی میریزه. فرمود آبرویش را بریز. اصلا شما ببینید این احکامی که تو فقه تو همین لمعه در مورد بعضی از مجرمین خوندید که میگه این رو باید سرشو بتلش چپه سوار الاغش بکن تو خیابون راش ببر. دیدید این رو؟ تو هم دومه هست کلش بتراش. بعضی هم میگن کلش وسط شه بتراش دو طرفش باشمون باید تحقیرشه. وقت چپه سوار خرش بکن تو خیابون راش ببر همه هوش کنن. کسی که خیانت کرده به بیت المال و به حقوق مسلمین و به شریعت اینو تغییر شه، نه با تو آب نمک خوابوندهش و الا حکومت دینی میره زیر سوال. حضرت فرمود او را عزلش کن، معرفی کن و آبرویش را بریز و حبسش کن. اگر کوتاهی در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنم و خودت را خار میکنم. و فرمودن روز جمعه در نماز جمعه پیش چشم مردم او را تازیانه بزن. تو خیانت کرده به بیت المال، حقوق محرومون بالا کشیده. و در کوچه ها در بازار بگردان تا همه ببینند که ما حمایت نمی کنیم از آدم خائن. به قول امروزی بایکوتش بکنید، تحریمش کنید، بذارید احساس کنه تنهای تنهاست. یه آدم بذارید احساس کنه تنهاست تو حکومت دینی و تو جامعه دینی. بگردان تا همه ببینند و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. پایش را در زنجیر کن بجز وقت نماز، ملاقاتی نداشته باشد تا او را به آزادی امیدوار نکنند. و راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند. نگن اینجوری بگو اینجوری بگو یه ماه صبر کن ما کارتو درست میکنیم، نه، اینو تنها بمانه و او را امیدوار به آزادی نکنند. وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر مگر بترسی که بمیرند. و اگر کشش داشت خلاصه یه ماه بعدم دوباره 35 ضربه شلاق بزن تو نماز جمعه جلوی مردم و حقوقش را از بیت المال قطع کن. میشه بگفت تو ایدین تکیلی که همش حقوق نیست، حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق اقتصادیشون، حقوق سیاسیشون. راجع به حکومت حضرت حجت صلوات الله علیه، حکومت آخر الزمان که ایشون میان انقلاب جهانی راه بیندازن و اصلاح جهانی بکنن. خب تو روایت داریم که زمان حضرت حجت ملحمه کبرا، یعنی چی؟ یعنی خونریزی بزرگ، خونریزی جهانی را میفته، رودخانه های خون. برای که ایشون میخوان این نظام های فاسد سرمایه‌داری، نظام های پلید، نظام های شرک و کفر تو دنیا ریشه بزنن، میخوان یک نظام عادل جهانی ایجاد کنن. وقت اونجا اینا ملاک ها، اینا ملاک هایی که کیا دنبال چیا باید بود و ما باید به کدوم سمت بریم. داره که حضرت امی صلوات الله علیه متن عهدنامه حضرت حجت صلوات الله علیه با اصحاب اصلیشون رو بخشش گفتن که او چیز چیه. بحث انقلاب جهانی شد، ما کتون رو در بریم. هوا گرمه، صلوات بفرسته. اونجا حضرت می فرمان که خب ایشون 313 نفر طبق روایات اصحاب اصلی هن، به قول امروزی ها مثلا کادر مرکزی انقلاب جهانی و حکومت جهانی ایشون هن. 313 نفر انسان بزرگ، انسان تربیت شده، قاعدتا کسانی در اندازه و قواره های امام باید باشن که تو روایت داره 50 تاشون زنن یا 313 مردن و 50 زن، یا از همین 313 نفر 50 تاشون زنن. اینها ارکان اصلی نهضت جهانی حضرت هم و تشکیل حکومت جهانی. حالا شما ببینید عهدنامه‌ای که حضرت با اینا امضا میکنن، قیام از طبق بعض روایات قیام از اون رکن یمانی خانه خدا شروع میشه. عهدنامه ببینید چی هست. مواد عهدنامه بعضیش رو که حضرت امیر فرمودن بفرمایند که حضرت اینا، حالا از قول حضرت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه راجع به عهدنامه حضرت حجت صلوات الله علیه با اون اصحاب اصلیشون، اول قیام از اونها تعهد میگیرد که در همین قیام جهانی و تشکیل حکومت، حالا شما ببینید، به کسی دشنام ندهند. توی انقلاب جهانی بزرگترین خونریزی تاریخ بشر الان بخواد صورت بگیره، ببین چه شرطهایی میکنه حضرت جوابشون با اینا. به کسی دشنام ندهند، حریمی را هتک نکنند، به خانه بی اجازه هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره برای خود گنج نکنند، قضای عمومی مردم را انبار نکنند. آقا حضرت عباسی، ما کلام نورانی تر از کلام اهل بیت داریم تو دنیا و حقوق بشر بیشتر از اینا چی میشه گفت؟ شما حواستون باشه اینا یک واعظی یک گوشهی برای یک آدمی که دارن چرت میزنن و کاری ازشون در نمیاد، یه حرفا رو نمیزنه. رهبر عظیمترین انقلاب تاریخی جهان و بشریت میخواد بزرگترین و خونینترین انقلاب جهانی رو برای اصلاح دنیا و بشریت راه بندازه و حکومت جهانی ایجاد کنه، حکومتی که همه انبیاء قبلی وعده‌شو دادن. حالا این شرطا رو میکنه با اصحابش. مال یتیم سمبل انسان بیپناه، مال یتیم را نخورند، لباس خز و حریر لباس اشرافی نپوشند، به اندر معا کمربند زرین نبندند، با بقیه توده ها نباید فرق کنند، بعد از پیروزی و قبل از پیروزی در معاش و زندگی خصوصی خود به اندک بسنده کنند، خود لباس درشت بپوشند، صورت بر خاک بگذارند، یعنی عبد ذلیل خدا باشند، خادم مردم، و در راه خدا با تمام توان و وقت و امکانات جهاد کنند چنانچه شایسته خدا و حق خداست. و بعد این تیکه دوم آقای اهدنام خیلی تکاندنده تره، و یشتر تو علا نفسهی لهم، یعنی حضرت حجت تعهدات شرطهایی هم علیه خودش میکنه، ایشون تعهداتی میکنه، میگه و اما تعهدات من، منم تعهدات متقابلی دارم. چی اونا؟ ایمشی حیث یمشون، همان گونه راه برود که آنان میروند، رفت آمد کند، یلبس کما یلبسون، یرکب کما یرکبون، و یکون من حیث یکونون، همان گونه باشد که آنان هستند. اینه در سطح ضعفای مردم، همون که خود امیرالمومنین بود. و یرضا بالقلیل، خود مهدی صلی الله علیه بعد تشکیل حکومت در زندگی خصوصی خودش یرضا بالقلیل، به اندک بسنده می کند. و جامعه بشری اینجوری از شرق و غرب، از عدالت اجتماعی و اقتصادی و قضایی و اخلاقی بیاکند، چنان که اینک آکنده از جور و ستم است. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، میان او و توده های مردم حاجبی نیست، رابطه با توده های مردم باز. این حکومت دینیست که از نمیشه تفکیکش کرد، یه حکومت رو از دین اونجوری که اسلام و اهل بیت به تشیع گفتن. در برابر این تز حکومت دینی کی میتونه، کی جرأت میکنه از سکولاریسم حرف بزنه؟ از سکولاریسم نهشت مزاح بیشتر نیست در برابر اینا. حقوق بشر چیه در برابر اینا؟ نگاه اهل بیت به حکومت این نگاهه. و کسی آمد خدمت موسی بن جعفر، ایشون گفت که آقا ما جز اصحاب امام بود، گفت آقا ما که خدا کنه ایشالله فرج شما برسه، یک فرج ما هم برسه، یک نوای یه وضعی درست بشه، ما هر سالا که همش چون شما رو خوردیم زندان و تبعید و مصیبتی که این وضع بهتر شه، یک نوای خدا کنه ایشالله فرج شما اهل بیت برسه. حضرت بهش فرمودن که زاکه فرج کم انتم، این فرج شما هست، زاره فرج ما نیست. فرمودن درک شما از فرج، درک تو از فرج غیر از درک ما از فرجه. اون فرجی که تو میگی دنبال گشایش و راحتی، وقتی که فرج ما برسه، حکومت ما تشکیل بشه، اون فرج تازه از دست میره. اون فرجی که تو میگی یعنی اول مصیبته، اول الان که حکومت دست ما نیست راحتی، وقتی که اون فرج برسه اول مصیبتای ماست. تو دنبال منتظر چه فرجی؟ از زندان و تبعید و دربداری بدتر و سختره. چرا؟ چون فرمودند فرجی که ما منتظرشیم روزها تلاش برای عدالت و اجراء حدود الهی، و شبها فکر و فکر ذکر برای حل مشکلات بندگان خدا، حل مشکلات مردم. این بود که در زمان ایشون آمد حاکم خواست مداری مصمالی کنه دعوه ها، گفت آقا خواست بگه دعوه ها خصوصیه، بیارش پایین، بگه آقا این نزاع بین ما و شما ایشالله دیگه تمامش کنیم، یه جوری فیصلش بدیم، دید مشروعیت حکومت در تزیر سوال و اینا تو مردم محبوبن تو مؤمنین، گفت آقا بیاد قضیه رو از همون بیخش حلش بکنیم، مثل این دعواها از همون قضیه فدک شروع شد، بیاد یه جوری قضیه رو با هم کنار بیام. شما مرزهای فدک رو معلوم بکنید، ما این زمین رو، این باغ رو، هر مرزی که شما بگید تقدیم بکنیم. این مشکلی که از قبل بوده بین ما و پدران ما و شما حل شه ان شاء الله، تا ببینید بعد چی میشه. اما همسایه رو گفت که مثلا الله ایشون هم مثلا 2-3 هکتار اضافی بگن و یا مثلا چیزی بوده باج بده بره پی. امام موسی جعفر بهش فرمودن که مرزهای فدک رو میخواید؟ گفت بله. کجا رو گفتن؟ از سواحل مدیترانه تا آمو دریا، تمام مرزهای کل کشورهای اسلامی ایشون گفتن مرزهای فدک اینجاست. اگه میخوای فدک رو پس بدی ایناست. گفت تو اما خیال کردی بحث ما با شما سر یه تیکه باغه؟ بحث سر عدالته، بحث بر سر حکومت و حاکمیته که چه کسانی حق حاکمیت دارن و چه کسانی ندارن. اگر فاطمه زهرا صلوات الله علیها در خطبه فدکیه سر فدک داد میزنه، به خاطر یه چند هکتار زمین نیست، به خاطر که یه دنیا ارزش‌ها و اصول به این بهانه داره زیر پا گذاشته میشه. فرمودم اگه میخوای پس بدی این. من برای که انشاءالله برسم روایت زیاده، انشاءالله اگه جلسه ادامه پیدا کرد بعد دیگه از روایت رو خدمتتون میخونم، ولی این دو تا روایت دیگه هم بذارید بخونم، حیف میاد مال نگم. یکی این که فرمود راجع به فلسفه حکومت در زعم و صفت اول عهدنامه مالکش داره. من خواهش میکنم این عهدنامه رو با این که خوندید و حالا میگم شما هم بخونید، چون نهج البلاغه تقریبا حذف شده از صحنه مطالعات زندگی و طلبگی و غیر طلبگی همه ما ظاهرن. از آقای جوادی آمونی به نقل از یکی از رفقا میگفت میفهمیدم که ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، بعد که پیروز شدیم نهج البلاغه رو بستیم گذاشتیم کنار، در حالی که نهج البلاغه بیش از اون که به درد انقلاب بخوره به درد حکومت میخوره و به درد نشر معارف اهل بیت و به درد کار طلبگی. تو سطر اول عهدنامه مالک اشتر این جمله آمده که فرمودند این فرستاده هازا ما امر بهی عبدالله امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، اولین صفتی که برای خودشون میارن صفت عبده و بعد کلمه امر رو میارن، یعنی آمریت، حق آمریت، حق حاکمیت با مسئله عبد و عبودیت گره خورده. هر کی عبد تره اون حق حاکمیت و آمریت تره. و بعد فرمودن تو رو میفرستم در مصر و شمال افریقا حکومت دینی تشکیل بدی و این چهار تا اصل جلو چشمت باشه، وظایف حکومت دینی. یک جبایت خراجها، گرفتن مالیات های حکومتی از اقنیا و به نفع فقرا. به زبان امروزی توی بحثش بهش میگن توزیع عادلانه ثروت، عدالت اقتصادی، کاهش فاصله های طبقاتی. یعنی تو جامعه دینی انسان های از گرسنگی بمیرند و انسان بترکند و انسان های از سیری بترکند و انسان های از گرسنگی بمیرند، اینا در شأن جامعه دینی نیست. همین من میفرستم فرقان میفرستمت اونجا در شمال افریقا در مصر برای که فاصله های طبقاتی رو از طریق مالیات های حکومتی و موارد دینی حل کنی. دو، جهاد عدوها، نبرد با دشمنان اسلام و مسلمین، یعنی تأمین عزت، استقلال و امنیت تو جامعه دینی. سه، استصلاح اهلها، اصلاح فرهنگی، فکری، اخلاقی، معنوی، یعنی تربیت مردم و جامعه، ارتقاء سطح فکر و اخلاق و فرهنگ جامعه. و حکومت دینی نمیتونه بگه من تو مسائل فرهنگی بی‌طرفم، من بی‌طرفم. حکومت دینی نه تو بازار اقتصاد میتونه بگه من بی‌طرفم، نه تو بازار فرهنگ و سیاست میتونه بگه من بی‌طرفم. اینا بازارم نیست، به تعبیر لیبرال دارم من همین رو میگم دیگه. اما دولت تو تفکر لیبرالی هم تو بازار اقتصاد باید بی‌طرف باشه، فقط جاندارم امنیته، فقط باید امنیت ایجاد کنه و نظم، کاری به عدالت و ظلم اینا نباید داشته باشه. اینو تصریح کردن فیلسوفای لیبرال که میگن عدالت یک اسطوره است، یک کلمه شاعرانه است. اصلا عدالت یعنی چی؟ ما اصلا نباید اقتصاد رو به سمت عدالت هدف گیری کنیم. اقتصاد آزاد، هر کی ارزه داره بخوره بخوره، هر کی نداره بیبره. دولت هم باید فقط نظم ایجاد کنه و بی‌طرف باشه. دولت لیبرال، دولت اسلامی اینجوری نیست، تو بازار اقتصاد نمیتونه بی‌طرف باشه، باید نظم و امنیت بده، بازار رقابت هم ایجاد بکنه، اما طرفدار عدالت باشه. تو فرهنگ هم همینطوره. دولت لیبرال میگه ما فقط آزادی میدیم و امنیت، میگه هر کی هر چی گفت گفت، پلورالیسم میده، هر صداها زیاد بشه، هی چند صدا یه حالا هر چی گفتن گفته اون مهم نیست، قد زیاد بشه. معلومه نیست که خود صدا در کردن یه هنریه. صداها زیاد بشه، تکثر پیدا بشه، اما که چی میگن، به کجا میره این حرفا، نتیجه چی میشه، ایناش دیگه ما معلوم نیست. ما فقط آزادی و امنیت، نه آقا، آزادی و امنیت و دغدغه حفظ ارزش ها، این هم جز وظیفت استصلاح و اهلها. و چهارم که این جز وظایف دینی حکومت، قابل توجه اونایی که میگن دین از دین چکا داره به دنیا، چکا داره به آبادی، فرمود و امارت و بلادها. امارت بلاد یعنی چی؟ آباد کردن سرزمین های اسلامی. امیرالمومنین به مالک اشتر میگن میفرستم شمال آفریقا رو آباد کنی، آباد یعنی سطح زندگی مردم بیار بالا، نه تو جامعه فقیر بمونه، سطح رفاه بیاد بالا، صنعتش، کشاورزیش، حالا اون زمان این زمان نسبت به خودش میگم کارخانه ها، جاده ها، سد ها، اون زمان هم نسبت به خودش، اینا وظیفه. و اما و اون روایت دوم هم این که فرمود جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتا لحقوقه، خداوند حقوق بندگانش را، حقوق مردم را مقدمه حق خودش قرار داد. آقا اسلام دین همش تکلیفه، همش حق الله کو، حق الناسش، پس کو حقوق مردمش رو خودش. خداوند حقوق مردم را مقدمه حقوق خودش قرار داد. فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام به حقوق الله، هر کس به حقوق بندگان خدا قیام کرد، حقوق اونها رو ادا کرد، اون میتونه به حقوق الهی قیام کنه. یعنی امیرالمومنین مش همه ما رو میگیره که وقتی بگیم آقا ما آدمای متدینی هم حق الله رو ادا کردیم، حالا به مردمم یک کارو کردیم کردیم دیگه، نه فرمود اصلا نمیشه، حق الناس مقدمی حق الله. و لذا راجع به شهیدم که انسان بزرگی است، فداریم که همه معصیتاش رو بخشون شهید دیگه، در نظر انبیا انسان بزرگی و شهید. راجع به همون هم میگن در مورد حق الناس ازش نمیگذرن، یعنی حق مردم قد مهمه. و لذا تو جنگ احد وقتی که ضربه اول مسلمان خوردن، خبر رسید کفار دارن وارد شهر میشن، پیامبر اکرم دوباره بسیج عمومی داد، بعد طبق بعضی نقلا فرمودن دو تا شرط گذاشتن، گفتن اونایی که دفعه قبل دارن بیان، یک که دفعه قبل که گفتن بیاین اومدن، اونایی که دفعه قبل نیامدن این دفعه هم نمیخوان بیان. و لذا یا اونایی که بلند شدن همشون مجروح و لطفار بودن. شرط دوم فرمودن اگر کسی حقی از مردم بگردنشه و به کسی ظلم میکرده با ما نباید بیاد، من نمیخوام اسمش توی فهرست مجاهدان احد تا آخر تاریخ به عنوان معلمان بشریت ثبت بشه اسمشو، نمیخوام بیاد. اگر حقی از کسی بگردن تو حق نزه نیاید، با اینکه اون لحظه بود که شکست خورده بودن، به یه نفر رزمنده هم احتیاج داشتن، نکرد. این مسئله حق نزه. و ختم عرائزم این روایتی که از حضرت صادق راجع به پیامبر اکرم فرمودن که پیامبر سالم بودن، جبریل آمد خبر داد که آقا بخت رفتنه و آماده انتقال به عالم ملکوت بشید. گرچه پیامبر اکرم در دنیا هم تو عالم ملکوت بود، تو دنیا هم ایشون تو ملکوت بود، تو دنیا نبود که. فرمودن که اگر خبر که اگر پیغام چیزی حرفی هست با مردم زده بشه بفرمایید. اونجا داره که ایشون مردم رو به مسجد فرا خواند، به مردم گفت و فرمود که مردم میمیرم. اونجا داره که مردم شروع کردن بلند بلند گریه کردن. این همون سخنانیه که آخرش پیامبر فرمودن که الان این حاکم دینی 10 سال حکومت کرده بر مردم، 80 تا جنگ تو هر خانواده شهید، مجروح، مصیبت، وقتی میگه میمیرم مردم چون گریه، بارها سخنانیشون قطع کردن مردم. بعدم ایشون این حاکم دینی میاد میگه که اگر کسی حقی از بگردن من داره و من از یاد برده‌ام به من بگوید. کوتاهی چیزی اگر کاری شده، یک کسی بودن شده آقا یه روز شما داشتیم نفتی حواستون نبود، یه چوبی تازیانی از نبود زدید خود شونه من، تمام پیامبر فرمودن که میبخشی یا قصاص میکنی. گفت قصاص میکنه که باز جمعیت ناراحت و گریه و بعضی عصبانی میخواستن، گفتن یه باید حساب شیرسی آدم بیشعوری دیگه، واقعا نیدونی که پیامبر دارن لحظه آخر میدن میخواد قصاص کنن. پیامبر فرمودن که قصاص میخواد، قصاص کن. گفت خب وقتی شما زدین من اینجا بدنم شدم لخ بود، شما زدین بدن منو پیرهن تنتونه. ایشون پیرهنشون زدن کنار و کتفشون رو برهنه کردن، گفتن بزن جلوی مردم. که بعد اومد شانه پیامبر رو بوسید و گریه کرد که گفت می‌خواستم شونه شما رو ببینم و ببوسم کتف شما رو. این فرهنگی بود که پیامبر ایجاد کرد تو جامعه، این فرهنگ دینی، فرهنگی که حتی بعضی که حاکمان فاسد به عقیده ما آمدن مشروعیتشون زیر سوال بر سر کار، که خلیفه دوم آمد سخنرانی میکرد بعد میخواست حالا واقعا یه مقداری معتقد بودم میخواست ادای دموکراتیک در بیاره، گفت که اگه من یه جایی خطا کردم به من تذکر بدید. اینها یکی بلند شد گفت که اگر کج بری با این شمشیر کج راستت میکنی. اینا تعالیم پیامبر بود که نگذاری تو جامعه بی‌تفاوت نباید باشید. گفت اگه کج بری با این شمشیر کج راستت میکنی. اینا تعالیم پیامبره، مردم رو تربیت کرد. و بعد اونجا تو همون فراز پیامبر اکرم جزء فرازهای آخر، این آخرین سخنرانی پیامبره، آخرین وصیت شفاهی پیامبره طبق نقل های معتبری که شده. این تیکه رو بشونیم، فرمود اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، والی پس از خودم بر امتم را، حاکم دینی، حاکمان دینی پس از خودم را وصیت میکنم که خدا را بیاد داشته باشم، خدا را بیادشون بیاورم. ایرحم علی جماعت المسلمین، بر اساس رحمت و مهربانی و محبت بر مردم حکومت کنند. فاجل کبیرهم، بزرگان مردم را احترام بگذارند و تحقیر نکنند. و رحم ضعیفهم، به طبقات ضعیف با چشم رحمت و محبت نگاه کنند، اونها رو وا نگذارید. و چی و چی بعد این عبارت رو خیلی میبارد تکان دهنده یه ولم یفقرهم فیکثرهم، نگذارید مردم فقیر شوند تا کافر شوند. نیچ اینا حقوق مردم، حقوق بشر، این جز آخرین وصیت پیامبر، نگذارند مردم فقیر شوند تا کافر شوند. لم يفقرهم فيكثرهم ولم يقلق بابه دونهم، و در حکومت را بر روی توده های مردم نبندند. فيأكل قويهم ضعيفهم، تا قوی ها ضعیف ها را پشت درهای بسته نخورند، دور از چشم شما و دور از خبر شما، اطلاع شما. و همون آخرش فهمیدن که انی بلغتو و نصحتو، من پی پیام خدا بود من رسوندم. بلغتو، انی بلغتو و نصحتو، فشهدو، مردم گواهی بدید که من پیام خدا رو رسوندم. صلوات برسید. خب چون وقت کمه، سوال زیاده، من باجهتون تسلی جواب میدم. و گرچه این سوالات واقعا توضیحات مفصلی لازم داره و حق سوال شما ادا نمیشه مگر که حرمتش و حقش واقعا ادا نمیشه، مگه که برای هر کدوم 10 دقیقه وقت باشه. ولی با اجازهتون بده که هم جفا به زمان نشه و هم شما و هم جفا به بلیط هواپیمای بنده نشه، من این سوالا رو مختصر جواب میدم. اگر نکته قابل بحثی بود ان شاء الله در جلسات بعدی، اگر توفیق عمری بود و دوباره دعوت شدیم و دوباره ما اومدیم، ان شاء الله بحث رو ان شاء الله اونجا مفصل‌تر به بحث می‌رسیم. فهمیدم که با توجه به تعریف حکومت دینی و غیر دینی، نقاط اشتراک یا افتراق این دو نوع حکومت رو باید در چه حوزه‌هایی جستجو نمود؟ مشروعیت، ارزش‌ها یا روش‌ها؟ در هر سه حوزه به نظر من تفاوت حکومت دینی و غیر دینی در هر سه حوزه بایستی تعقیب بشه. در باب مشروعیت که حالا من این توضیحش مفصل، اگر اجازه بدید اصلا بحث مشروعیت رو بگذاریم یه جلسه راجع بهش بحث کنیم، راجع به انتصاب و انتخاب و مفهوم مشروعیت، حق حاکمیت منشأش چیه، این بحث خیلی مفصلیه، این ازش رد شیم. و در باب ارزش‌ها و روش‌ها همینطور، من این سوالا رو نگران می‌دارم که ان شاءالله خودش ماده بحثی باشه برای جلسات بعد. اجمال قضیه، چون قرار شد تستی جواب بدم، میگم در هر سه حوزه با هم تفاوت دارن، تفصیلش بذارید در بعد. آیا تحقق حکومت دینی صرفاً در قالب حاکمیت فقیه محقق می‌گردد یا گونه‌های دیگری هم می‌توان برای آن تصور کرد؟ منطقی‌ترین صورت برای تشکیل و اعمال حکومت دینی، حکومتی است که در رأسش یه دینشناس مجتهد عادل کارشناس باید باشه. این منطقی ترینش. حالا همون کسی بهش میگن فقیه، و منظور از ولایت هم همین اشرافه، نه که مراقب باشه قوای سگانه حکومتی از این ارزش ها و آرمان هایی که بعدش توی روایت ها خوندم فاصله نگیره حتی لمسه.
چون اگر قرار باشه جامعه بر اساس قانون اداره بشه و اون جامعه دینی باشه که بر اساس قوانین اسلامی باید اداره بشه، قاعدتا حکومت در رأس حکومت باید شخصیت حقوقی و حقیقی و نهادی باشه که نسبت به این قوانین، این ارزش‌ها، این روش‌ها اشراف داشته باشه. اولا این اشراف اجتهادی باشد نه تقلیدی، ثانیا و خودش هم عامل و ملتزم به ارزش‌ها باشد، یعنی عادل باشد. اینم ثالثا اگر قبول کردیم که در رأس این حکومت باید چنین کسی باشه که مراقبت بکنه اصولا، حالا نه که در تمام جزئیات مسائل تخصصی دخالت بکنه که هیچ وقت هم نشده، و بعضی از اون یک جور ولایت فقیه معنی میکنن، انگار کسی که غالب ولایت فقیه هن میگن فقها ها آخه نوشتن دیگه، یکی از آقایون نوشت تو مقالش ولایت فقیه اونجا خلاصش اینه که یعنی فقها بایستی پرواز هواپیما ها رو مثلا فقها بیان تنظیم بکنه، یعنی میخواد بگه یعنی فقه و دین چه رفتی داره به حکومت و زندگی، همین مقالطه رو، یعنی تو فرودگاه ها فقها بیان میگن هواپیما ها کجا بنشینن، تو آزمایشگاه ها لوله های ادرار و آزمایش خون دست فقها باید باشه. و کی حرف زده؟ کی امام اینو گفت؟ ولایت فقیه مگه معنیش طبابت فقیه، معنیش مثلا مهندسی فقیه؟ کی این رو گفت؟ آقای فقیه که همه تخصصات عالم نداره، مگه قرار هم چیزی باشه؟ نوبت آقای کلینتون که میرسه تو حکومت کنه بر اونجا هیچ تخصصی لازم نیست داشته باشه. آقای ریگان باید کافیه که هنرپیشه یک سینمای کمدی آمریکا باشه. اما نوبت به ولی فقیه که میرسه باید کل تخصصات عالم داشته باشه. کی گفت مگر رهبری احتیاج به همه تخصصات داره؟ اگر قرار شد یه همچه آدمی بر سر سیاست گذاری حکومت باشه و سیاست های کلی حکومت رو بریزه، چون که تو قانون اساسی هم همینه، آیا اون مجتهد باشه یا عوام و مقلد باشه؟ خب ولایت فقیه آدمیه، بنابراین منطقی ترین و شد ارجح همینه. اما اگر یه دوره‌ای بود که فقیه و عادل مبسوط الید واجد شرایطی نبود، طبیعیست که آدم از باب اضطرار پله پله کوتاه میاد، تا حتی فقها گفتن اگه کسی نبود به عدول مؤمنین هم میشه اکتفا کرد، حتی در مواردی به فساق مؤمنین هم ممکنه آدم اکتفا کنه، اگر هم دائره بین یک مؤمن فاسق با یک کافر. ولی شکل ایدئالش بله، بهترین شکل و درستینش همونه. در بحث حق و تکلیف، حق بندگان در خدا چیست و تکلیف خدا در برابر بندگان چیست؟ آیا این نوع حق و تکلیف نیست مثل حق و تکلیف بندگان در برابر هم است؟ این توضیح دادم که نه، و گفتم چرا تکلیف علی الله یجب علی الله معنی نداره و متکلمین هم بحث کردن این تعبیر رو. و به شما بگم اغلب این مباحثی که ظاهرا جدیده، اغلب غریب به اتفاق اینا تو مباحث همین قدمای خودمون هست، مطابق تعابیر دیگری و تو ابواب دیگری. هنر یه که اینا رو پیدا کنیم، چفت و بست کنیم، ما به ازاشو پیدا کنیم و تعبیر به روز ازش بشه، ولی همونجا هست. حق بندگان بر خدا، همون که خداوند خودش فرمود، چون خداوند عادل و حکیمه، انسان رو خلق نمی‌کنه با مثلا نیاز جنسی خلقش بکنه راه حلی برای جبران این نیاز بهش نده، با نیاز به غذا خلقش بکنه راه حلی برای غذا چی نکنه. بر خداست که وقتی ما را گرسنه نان و تشنه آب آفرید، نان و آب هم در اختیار ما قرار بده، به این معنا بر خداست. اما این فرق میکنه با تکلیف بر من، تکلیف من نسبت به شما. چرا هنگامی که سرنوشت ما مطرح است خدا تکلیفی در برابر ما نداشته باشد؟ این همون مغالطه معنای اخلاقی تکلیف با معنای کلامی تکلیفه که من الان تفکیک کردم. کلامی نداره، چون اصلا معنی نداره تکلیف علالله، اصلا معنی منطقی مفهوم نداره، یعنی شما تصورش نمیتونی بکنی تا بعد بخوای تصدیق یا تکذیبش بکنی، موضوعش قابل تصور نیست. اما به اون معنی بار اخلاقیش که آیا خداوند تکلیف در برابر ما نداره این چی؟ یعنی آیا خداوند هر کار رو با ما میکنه ولو ظالمانه؟ آیا خداوند حق دارد ظالم باشد؟ سوال اینه در واقع، نه حق ندارد. متو این حق ندارد در مورد خداوند معناش غیر از حق ندارد در معنای مورد ما، معناش فرق میکنه. بزرگترین دلیل آن که ما فقط مکلف در برابر خدا هستیم آن که حق اعتراض علیه خدا را نداریم. چرا؟ هر شبت که سوال جالبیه، حق اعتراض علیه خدا، یعنی اگر کسی مثلا تو دل به شکایت از خدا بکنی و پلیس پاستا بیاد بگه ببرد کلانتری، بعیده، ما هم چیزی تعالی نمیدیم. اگر مراد از حق اعتراض نداریم، ببینید این حق رو یه بار شما دارید روی معنای حد اقلی حق بحث میکنید و معنای حد اکثریش. معنای حد اکثری حق، یه عارف آدمی که آگاه حقایق عالم رو میبینه جای برای اعتراض نیست. اعتراض در مورد کسی است که شما وقتی شما به ظالم میتونید اعتراض بکنید. اگر خداوند در قرآن نفرموده تو دنیا ظلم نیست، هیچ جایی نفرموده، اما بارها فرموده است که خداوند ظالم نیست. ظلم. ببینید سه تا آیه قرآن شما که در هم بگذارید، آیاتی که قبول داره که تو جامعه بشری ظلم هست، بلذا دعوت به قیام و به قسط و عدالت و تقوا میکنه. آیاتی که میفرماید خداوند ظالم نیست. نگذارید ظلم هایی که تو جامعه است به پای خدا کسی بنویسه، بگه خدا خواسته. همون جبریگری که بنی امیه ترویج میکردن، میخواستن همه مظالم خودشون رو به پای خدا ببندن. اصلا اشعریگری یه مکتب کلامی بود که بنیاد سیاسی داشت. خدا خواسته، خدا کرده. کجا گفته همین چیزی رو؟ کجا خداوند از کدوم ظلم دفاع کرده؟ هیچ ظلمی رو نباید بگذارید به نام خدا به کسی بشه و تحمیل بشه، هیچ ظلمی، چون خداوند راضی به هیچ ظلمی نیست. خودش تو قرآن کریم بارها فرموده، انبیا اومدن این پیام آوردن از طرف خداوند. آیاتی از قرآن که میفرماید در دنیا ظلم هست باید باش مبارزه کرد. آیاتی که میفرماید در برابر ظلم تمکین نکنید، لا ترکنوا الی الذین ظلموا. و آیاتی که میفرماید خدا ظالم نیست، یعنی ظلم هست، ظلم منتسب به خدا نکنید. ریشه و منشأ این ظلم رو بین خودتون بین دیگران پیدا کنید و باش مبارزه بکنید. حالا اگه اینجوری شد چرا اعتراض بکنید به خدا؟ اعتراض بکنید به ظالم. اعتراض به خدا قضیهش قضیه که دنیا رو شر میبینه نه خیر، نظم حکیمانی برای عالم قائل نیست. قضیه او کسیه که گفتن طرف لیوان به چپ دستش گرفت، گفت هیچ کارخانه که این لیوان رو ساخته اصلا برش نه حکمت نه شعور نه عدالت هیچی برش مستحکم نیست، بلکه چه جور لیوانیه که سرش بسته است. بعد گفت تازه تهش هم وایه. آقا لیوان درست بچرخون و مثلا آدم دست بگیر، میبینی هم سرش بازه هم تهش بسته است. خب این کسی که به خدا معترضه در واقع این عالم رو مثل اون لیوان چپه تو دستش یه تا داره نگاه میکنه. طرف آمد چشماش میمیدید تو سفره رام رفت، هی فوش میداد به صاحب خونه این چنگاله که گذاشته اینجا، این چی گذاشته؟ آقا جاش میگه اینجا بشقاب هم که اینجا گذاشته. خب اما تو آمده تو سفره داره رام میدید، سفره با کنارش نشست نبا توش داره. اعتراض به خدا اگر ظلمیست مستنده به خدا، اگر هم چیزی بود اعتراض باید بشه. کل موضوعش دنبال ظالم بگردیم به ظالم معترض باشیم. و بعدم ما فقط مکلفیم، مگر این همه حقوق رو مگر خداوند برای ما جعل نکرده؟ مگر همین حقوق تو شرع نیست؟ مگر همین روایت آیات مگر اینا دین نیست؟ خب این حقوق رو که خدا برای انسان قرار داد. بله بعدش هم دیگه حماسی هم کردنش که آیا زمان حق خواهی بندگان از خدا فرا نرسیده است؟ خیلی انقلابی حقیقی داشته. افراطی تونده. مثلا چرا اختیار در خلقت را به ما اعطا کرده؟ بازی که نقض قرار اول شد. خواهی خدا اختیار به ما نمیداد و به این وضع رو پیش می آورد، وقتی که واقعا ظلم بود. کلام آقا بخونید خوب و با قرآن معنوس باشیم، روایات رو ببینیم. این مشکلات واقعا مشکلات بسیار ابتداییه. شما حقوق بشر را که خاص زندگی عصر فعلی است، مثل آزادی بیان و اندیشه با قوانین و احکام کلی مربوط به زندگی ساده گذشته اشتباه گرفتید. خب این یه ادعاست، باید اثباتش. اتفاقا من دوست دارم این ادعا به بحث گذاشته بشه. برادرم که سوال نوشتن، من دعوت میکنم ازشون که در جلسه آینده حتما تشریف داشته باشن. و این رو حالا یا کتبن اگر نه، اگر دوست دارم شفاهم بحث کنیم. بحث تلویزیونی واقعا باید بشه. من اگر دارم این جلسات سخنرانی ها یک نفره رو تبدیلش کنید به مباحثه تلویزیونی. خیلی من شایقم که ایشون این بحث رو در جلسه آینده اگر بود و ما آمدیم طرحش بکنن و روش بحث بشه. بسیار بحث خوبیست و بسیار جواب روشنی هم داره. البته حالا بسیار بعد فرصت بشه. و جواب اجمالیش این است که شما توی معارف اسلامی این که میگه آقا بحث آزادی تو اسلام نیست، این بحث جدیدیه، حقوق بشر جدیده. آقا بله یک بابی تحت عنوان باب الحریه مثلا تو فقه ما تو لمحه و جای دیگه نیست. حریت به این معنی حریت در برابر عتق اینا نمیگه. اما همین بحث آزادی، آزادی در خلقت تو مباحث فلسفه و کلام، آزادی های ارزشی در باب اخلاق علما اخلاق، آزادی های عملی فقها، آزادی هایی که در فصول مختلف راجع به بحث شده. ولی این اشکال وارده که آقا چرا یه حوزه علمیه مشهد با 13 12 شد؟ اون زمانی که ما بودیم 12 هزار طلبه، الان نمیدونم چند نفره. با 12 هزار طلبه و قوم با 35 هزار طلبه که گاهی تو بعضی خیابونا ترافیک طلبه است، چرا آقا این کارا نمیشه؟ این همه بودجه بیت المال، این همه وجوهات، این همه وقت صرف میکنیم، چرا بعد از 20 سال ما هنوز به این سوالا نمیتونیم جواب بدیم؟ چرا هنوز با چند تا طلبه که بیان دقیق بدونی که روشن فکر بازی در بیارن؟ آخه طلبه هم که از امولی میاد بیرون روشن فکر میشه، باز رو دست هرچی روشن فکر میزنه. مثلا اگه او روشن فکر میگه آقا احتمالا معاد، مثلا اینجوریه، میگه نخیر قطعا معاد خودیه. داریم ها اینجور طلبه هایی که رو دست صد تا مکلا میزنن. اینا معمولا به نظر من عقده حقارته، تو محیط های بسیطه بزرگ شدن و این همتون مونده. این فشار، فشار تحجر و بعد توی محیطی که باز میشه خودش تخلیه نیست که بخواد بکنه، اظهار نظر تئوریک و استدلالی نمیکنه، خودش تخلیه میکنه. این مشکل مهمیه. این اشکال به همه ما و شما ها وارده. واقعا بعد از 20 سال چند تا ما نشستیم دقیقاً بررسی کنیم تو همین مباحث فقهی، تو همین روایات، بعد این بحث آزادی بیان رو درست مطرح کنیم، بگیم آزادی بیان مقابلش تو فقه ما اینا هست، این جوابش. و همه اینا جواب داره تو فقه. شأن مردم در حکومت اسلامی، خب دیگه اینا بقیه شعار است دیگه، نشستن زیبا حق تعیین سرنوشت خود را هم ندارد، انتخاب زماندار خود را هم ندارد. چطور ندارد؟ تو قانون اساسی ما که اصلا رهبری نظام با انتخابات مردم داره تأمین میشه و انتخاب میشه، رهبر نظام و ولی فقیه در یه انتخاب دو مرحله ای با آراء مردم داره انتخاب میشه. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دنیا که هم حداقل با ملاکای دموکراسی هم بیاد جلو، انتخابات دو مرحله ای، اصلا بعضی از نظریه پردازان دموکراسی میگن انتخابات دو مرحله ای دموکراتیک ترین انتخاباته، برای که در انتخابات دو مرحله ای فریب و اغوار افکار عمومی ذریبش میاد پایین. ما شما داریم توی نظام تمام سران جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی با آراء عمومی انتخاب میشه همشون، متبعضی ها با یه واسطه، این انتخابات دو مرحله ای. از آن شد؟ از آن صبح منظورم. چرا حکومت‌های غیر دینی از حکومت‌های دینی پیشرفته‌تر و موفق‌ترند؟ این سوال در اول ببینیم این سوال خودش چقدر درسته. سوال کننده تو ذهنش ممکنه این باشه که حکومت‌های غیر دینی چون غیر دینی‌اند پیشرفته‌اند و حکومت دینی چون دینی است پس مانده است. این ممکنه یعنی چیزی تو پس زمینه ذهنش باشه. واقعی ادعاست، این باید اثبات شه. باید اثبات شه که حکومت‌های غیر دینی اولا همه‌شون پیشرفته هست. یک، یعنی الان حکومت‌های آفریقایی، حکومت‌های آسیای مرکزی، حکومت آسیای میانه، حکومت‌های آمریکای لاتین که اینا همه حکومت‌های غیر دینی هست، همه لایک هست دیگه، همه حکومت‌های دنیا اصلا سکولار هست. اولا باید همه اینا رو مثلا ایشون ندیده باشه. یعنی این چند تا ادعا توشه. همه حکومت های غیر دینی چی هست؟ پیشرفته هست. یه اولین فرضشه. خود این فرض باید سوال بشه زیر سوال. اغلب حکومت های دنیا، همه حکومت های دنیا تقریبا غیر دینی هست و اغلبشون فقیر هست. نکته دوم، حکومت دینی عقب مانده است. یعنی تو تاریخ معاصر تو 2300 سال ما حکومت دینی داشتیم در دنیا. این اولا باید اثبات شه. و حکومت دینی عقب هم مونده از بقیه. این باید اثبات شه. و بعدم از همه مهمتر، راز عقب ماندگی حکومت دینی در دینی بودنشه، نه در چیزهای دیگری. و راز پیشرفت حکومت غیر دینی در غیر دینی بودنشه، نه چیزی دیگه. این همه باید اثبات شه. میبینید که همین یک سوال ساده 5 تا ادعا شده که 5 تاش باید اثبات شه. و اما اینجوری نیست. پیشرفت مادی عللی داره که تمام او علل جزء توصیه‌های اکید اسلامه. تمامش نظم، وجدان کاری، دقت، امانت در کار، تلاش و پیگیری، اینا همه جزء محکمات تربیت اسلامیه. محال یک ملت بی اصول پایبند باشه و یک ملت عقب مونده باشه، این محاله. و در گذشته تاریخ یه بار مسلمان ها اجمالا نشون دادن. پس این سوال غلطه به نظر من. دلیل رد کردن دین از سوی آنها چیست؟ آیا دین در راه آنها سنگ اندازی میکند؟ البته این ممکنه دینی که اونا باش گرفتار بودن، مثلا بودیزم، مسیحیت، ارتدوکسی، کاتولیک، حتی پروتستان و ادیان دیگه، اینا بله واقعا من با از دین مطلق دفاع نمیکنیم. بعضی خیالشون علیه سکولاریسم میخوان حرف بزنن، باید بیان یه جوری حرف بزنن از دین و از همه کلیسا و از همه باید دفاع کنن. نه خیر، اسلام همونقدر که با نظام لائیک مخالفه، همونقدر با مسیحیت قرون وسطا مخالفه. اسلام با بت پرستی هم که یه نوع دین توی ادبیات امروزی با ما هم قد مخالفه. ما از دین صحبت نمی‌کنیم، ما از اسلام و هم با تفسیر شیعیش داریم دفاع می‌کنیم. ضمن احترام به برادران اهل سنت. ما داریم از چی دفاع می‌کنیم؟ شما بیاد بگید در اسلام یه جایی نشون بدید که بگید آقا این توصیه اسلامی منشأ عقب ماندگیه، اینو بیاد ثابت کنید. یا مانع پیشرفته، اینو بیاد بگید. اگه هم چیزی بود، بعضی گفتن آقا مثلا توصیه به زهد، به توکل، اینا مانع پیشرفته. فقط روش همه زاهد باشن که پس کی بره کار کنه؟ کارخونه ها رو بگردونه. خب این نادانیه که مثلا فکر زهد یعنی عاطل و باطل بودن. خب همون دینی که گفته زهد زاهد باشید، همون دین گفته کی؟ گفته ملعون، کسی که کله بر مردم باشد. همون پیغمبر گفت آدم مفتخور ملعونه، آدمی که آویزان میشه مثل انگل از بقیه تو جامعه و تولید فکری نداره، تولید عملی نداره، تولید مادی یا معنوی یا فرهنگی هیچی نداره، این ملعونه. این کجای دین دعوت کرده به تنپروری و مفتخوری و عقب ماندگی؟ زهد معنیش کار نکردن نیست. به قول آقای مطهری زهد یک خصلت اخلاقی و شخصیتی است، زهد یک فعل جوارحی که نیست، یه عمل، یه نوع ترک. زهد به معنی ترک عمل نیست، زهد یک روحیه است، یک طرز فکری که باید در خودت احیا کنی. زهد یعنی وارستگی، یعنی بنده اشیاء حقیقتر از خودت، بنده پول نبودن، بنده لذت نباشی، یعنی زهد. کجاش یعنی کار نکن. خب امیرالمومنین زاهدترین آدمه، کارگرترین آدم هم هست. یک بار کسی دید امیرالمومنین تو خونه نشسته باشه بگه ما حالا نشستیم فلان یه ماهی میخوایم زاهد باشیم. زاهدی بود که بیل رو دوشش بود، شمشیر در دستش بود. همون وقتی که ایشون منزوی شده بود و گوشه نشینش کرده بودن، حالا چند هزار نخل اطراف مدینه، باغستان نخل اطراف مدینه همه ایشون کاشت. کدوم کی گفته زهد؟ یعنی تو اسلام باید ثابت کنید که آقا این تعلیم اسلامی ضد پیشرفته. اینو باید بگید. اگه اینو اثبات بکنید بله، دین مانع پیشرفته یعنی اسلام. اگر حکومت به ظاهر اسلامی با احکام اسلام و قوانین حکومت اسلامی عمل نکرد، وظیفه مسلمان چیست؟ اصولا یک حکومت میتواند به طور مطلق اسلامی باشد که در این صورت به سرنوشت سران عادل حکومت اسلامی همچون حضرت علی دچار خواهد شد. دو تا سواله. یکی که اگر قرار بشه حاکمیت اسلامی واقعا تا جایی که میتونن علیوار عمل بکنن، وقت علیوار هم باید شهید بشن زود. یه سواله. جوابش هم اینه که اگر شدن شدن. بله همین انقلاب هم نشون داد شما مثلا سران انقلاب در صدر نظام شما شهید رجایی که تو دنیا رئیس جمهور بشه شهید رجایی دیگه نیامده. آمد چند ماه بعد زدن کشتنش. بله اینم هست. اینم جزء خطرات علیوار زیستن است که کسی سعی کنه به این سمت بره. بله اینم هست که خطر هم ممکنه شهیدم بشه. ولی احتمال هم هست که نشه. تازه آدم نمیتونه بگه چون ما ممکنه از سر راه ما رو بردارن پس ما درست عمل نکنیم. اما اون تعبیر بلند امام رضوان الله علیه که فرمود ما مأمور به تکلیف نه نتیجه.